أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين والحمد له على كل حال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا آیه 275 از سوره بقره. چهارم، لا یقومون، این خبر برای همون آکلین ربا هست. الذین یاکلون الربا مبتدایی است، موصول الصله. لا یقومون خبرشه. رباخاران حرکتشون در این دنیا و در قیامت مانند حرکت انسان مسروع هست و مجنون هست که حواسش جمع نیست، نمیداند چه میکند، و این حالت به خاطر فشاری است که از ناحیه شیطان به او وارد میشه با انتخاب خودش. یعنی کسی که انتخاب میکنه ربا رو در معرض فشارهای شیطانی قرار میگیره. این فشارهای شیطانی بلایی به سر او در میارن که حرکاتش میشه غیر متوازن، هم در دنیا هم در آخرت. البته بعضی از مفسرین گفتن نه، این مال قیامته، لا یقومون، لکه مثل مرحوم علامه و دیگران در مقابل این نظر خیلی از مفسرین ایستادن که این مخصوص قیامت، این مال همین دنیایه، همه مال دنیا هم هست، در دنیا حرکتش متعادل نیست. انسان رباخار بعد از آنی که گرفتار ربا میشه، تمام سیستم زندگیش تحت تأثیر ربا قرار میگیره، حرکتش متعادل نیست. حسن را قبیح میشمارد، قبیح را حسن می شمارد، اصلا نگاهش در زندگی عوض میشه. رباخاران عاطفه ندارن، رباخاران رحم و مروت ندارن، رباخاران گرفتار قساوت قلب میشن. یه انسان در زندگی انسانی حرکاتش مشخصه، باید حرکات انسانی باشه، حرکات متعادل باشه، بر محور عدالت تنظیم بشه حرکات، نشستنش، برخواستنش، رفتنش، آمدنش، غذا خوردنش، تجارتش و همه شئون زندگی. ربا وقتی میاد، لا یقومون، دیگه حرکات مثل حرکات یک مجنونه. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مثل کسی که می ایستد در حالی که یتخبطه الشیطان، شیطان به او آسیب زده، خبط به او وارد کرده، احساسات حقیقیشو گرفته، مخمول شده، یعنی نیروهای فطرتیش سرکوب شدن، نیروهای شهوانیش اوج گرفتن. این چه خبط؟ خبط شیطان یعنی شیطان می پوشد روی احساسات انسانی رو، اونا میشن مخبوط. من المس یعنی از ارتباطی که شیطان پیدا میکنه با رباخار. این حکایت داره از این که ربا باعث میشه که ارتباط شیطان با انسان شدید بشه، در حد مس، یعنی دست بکشه رو سر مثلا. ارتباط، این حکایت از ارتباط قوی و شدید. خب ارتباط شیطان با انسان طبق گزارش های وحیانی متفاوته، اما در باب ربا حد مست. و مطلب پنجم، خبط رو عرض کردیم. تخبط یعنی تزریق خبط توسط شیطان. انسانی که شیطان با او ارتباط پیدا می کند گرفتار بیعقلی میشه، بیعقلی همون جنونه، به جایی میرسد که در تطبیق احکام برعکس عمل میکنه، به همین بیانی که عرض شد، حسن را قبیح، قبیح را حسن، شخص مرابی، شخصی که گرفتار ربا میشه، از اساس عدالت در زندگی میاد بیرون و نتیجتاً رباخاری، ربادهی و رباخاری، این دو انسان را از تعادل زندگی اجتماعی خارج میکنه. همونطور که عرض شد، مطلب بعدی لا یقومونه را باید به معنای لا یستوون بگیریم، به معنای لا یستوون بگیریم که هم حرکات دنیا رو شامل بشه هم آخرت رو، اختصاص به قیامت پیدا نکنه. اونهایی که از مفسرین گفتن آیه مربوط به قیامت لا یقوم، تو همین واژه قیام، یعنی روزی که از بستر خاک سر بر می آورن میان بیرون قیامت برپا می شد، مثل دیوانه های این وروبر می زنن. و آیه مربوط به قیامت، اوضاع احوال رباخاران رو در قیامت ترسیم می کنه. ولی نگاه جامعی که مرحوم علامه داره و بعضیا دارن که نه، اصلا ربا و قرار احکام کلن اینطوری باشه، قرار عاملین به احکام الله تبارک و تعالی دنیای خوبی داشته باشن و آخرت خوبی، و تارکین احکام الله و مخالفین با شرایع آسمانی هم دنیاشون خراب باشه هم آخرتشون، قرار اینطوری باشه دیگه. به تعبیر دیگه، قرار است انسان در دنیا انسان زندگی کنه و در آخرت هم انسان محشور بشه، در دنیا عادل باشه در آخرت هم عادل محشور بشه. رباخاران و ربادهان، اونایی که ربا میدن و ربا میگیرن، هر دو گروه مثل همن، اینها از حالت استوا میان بیرون، از حالت اعتدال میان بیرون، هم دنیاشون غیر معتدل است و هم آخرتشون غیر معتدل هست. بله، علاوه بر اون آیات دیگری هست که به همین معناست، لا یقومونه به معنی قیامت نیست. ببینید آیه حدید، آیه 25 سوره حدید، لیقوم الناس بالقسط، لیقومه یعنی قیامت نیست که قسط و عدل و داد رو کره زمین اجرا بکنه، یا ان تقوم السماوات والارض بامره، اینا قیام به معنی قیامت نیست، همین عالم دنیاست. روم 25، ان تقوموا لليتامى بالقسط، قیام به قسط در رابطه با یتامى مال قیامت نیست. 127 نساء. هشتمین مطلبی که عرض میکنیم در ادامه آیه شریفه، ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا، همه این حرکات نامتعادل به خاطر آن است که گفتن. این گفتن دو تا معنا داره، یعنی اظهار کردن یا نه اعتقدو، قول به معنی اعتقاده، صرف گفتن نیست، اینجا هم باید همین باشه. این وضعیتی که برای اینها پیش میاد، در دنیا متزلزلن، در آخرت متزلزل، در دنیا غیر متعادلن، در آخرت هم غیر متعادل، در دنیا حیوانن، در آخرت هم حیوان محشور میشن، این به خاطر آن است که معتقد شدن که بی مانند ربا هست. داد و ستت دیگه، معتقد شدن که بی مانند ربا هست. خود این بیان حق تبارک و تعالی در اینجا که تشبیه معکوسه، یعنی خود همین اعتقادشون هم تو عالم ظاهرم برعکس غیر متعادله، که دارن بیع رو تشبیه میکنن به ربا، انما البیع مثل الربا، بیع مانند ربا هست. بعد و احل الله البی و حرم الربا رو بعد میگیم. خود این اعتقاد یک، و دو این اعتقاد معکوسشان. اصل اعتقاد و لجبازی روی این اعتقاد. لجبازی روی این اعتقاد همین تشبیه معکوسه، اصرار بر این اعتقاد. میگن بی مانند ربا هست. این باعث شد که این عدم تعادل در وجود اونها پدید بیاد. کلمه و احل الله البی و حرم الربا حال باشه یا جمله مستأنفه باشه، مطلب بعدی و احل الله البی و حرم الربا، از جهت قواعد ادبی اگر بخواد حال باشه میگن قد باید برش داخل بشه که با حال تناسب داره، ولی چون قد نیامده میشه مستأنفه. این وابش واب استینافه و بعد میشه ضرب القاعده. احل الله البی و حرم الربا میشه یک ضرب القاعده، که این قاعده کلی در متن دین تعبیه میشه و از این قاعده کلی معتدلین عدالت رو میفهمن و صاحبان ربا عدم اعتدال رو. گرفتار عدم اعتدال میشن با اون حرفشون، انما البیع مثل الربا. واو واو حالیه نباشه. بعضی هم گفتن که نه واو حالیه است، قد در تقدیره. اینا بی خود میگن انما البیع مثل الربا در حالی که احل الله البیع و حرم الربا، بس مثل هم نیستن دیگه، یکی حلاله یکی حرامه. قد در تقدیر باشه، بابم بشه باب حالیه، که هم اوضاع احوال اینا رو ترسیم کنه، بگه بی خود تشبیه میکنید، این تشبیهتون غلطه، اینها با هم یکی نیستن. خداوند بی را حلال کرده است و ربا رو حرام کرده است. و بعد هم بشه قاعده کلی، جمله حالیه میتواند علاوه بر این که پاسخگوی بعضی از نیازهای موقعیتی کلام هست، قاعده کلی هم باشه. اشکال نداره قاعده کلی باشه، در حالی که احل الله البی و حرم الربا. ظاهرا اگر واو رو حالیه بگیریم از جهت فصاحت بلاغتی بهتر میشه، هم نیاز این دفع یا ابطال این اعتقاد میکنه که میگن انما البیع مثل الربا، این رو ابطالش میکنه، و ثانیاً این قاعده کلی رو در فقه توحیدی تعریف میکنه که بعد فقها هم ازش استفاده کردن، احل الله البیع حرم الربا، به عنوان یک عامی یا یک مطلقی ازش استفاده شده برای استنباط احکام شرعی. این نه مثلا بگید، میخواد این رو بگید، میخواد بگید که خدا رو مسخره کردن، مثلا این نه میخواد میگه خدا رو مسخره کردن، بگه که
شکل اینجوری این رو
نه یادم نمیاد گفته باشم، تو تفسیرها ندیدم، الان یادم نمیاد این بیان رو، ولی نه لزومی هم نداره که، همون بسشونه دیگه، انما البی مثل الربا، همین اعتقاد کافیه. بعد خصوصا با در حالی که خداوند بی رو حلال کرده است ربا رو حرام کرده، در چنین حالتی اینها دارن میگن بی مانند ربا هست، این که بدتره. این برای مذمت و بله تقبیح اونها بهتره، در حالی که خداوند بی را حلال کرده است و ربا را حرام کرده است، اینا میگن وایستادن مقابل، میگن نه اینا مثل همه، بی خود خدا این کاری کرده. میشه مورم ازش در آورد، با همین بیان میشه مورم ازش در آورد. فمن جاء بل هنوز مونده احل الله. مطلب بعدی در رابطه با احل الله البیع و حرم الربا، که آیا این بیان قرآنی تکلیفیه، داره تکلیف رو بیان میکنه این احل الله البیع به شکل جمله خبریه، این جمله خبریه انشایی استعمال شده یعنی خبر است در مقام انشا، یا خبر محضه؟ خب مثل علامه فرموده که این خبری است، داره گزارش میده از متن یک واقعیت، خبر میده تو عالم تشریع همچین اتفاقی هست، حلال کرده، انشاء فعلی نیست که احل الله البیع حرم الربا. اینجا جمله خبریه در مقام انشاء نیست، انشاء به معنای، اگر انشاء رو به معنای بعث و زجر رو اینها معنا کنیم بله اینطوری نیست، یقینا اینطوری نیست، اما اگر به معنای این باشه که حرمت و حلیت جلب بشوند، انشاء بشوند با احل الله البیع، خبر نیست فقط که ما خبر بدیم که خدا حلال کرده و حرام کرده است، منحصر بشه در خبر دیگه، انشای حکم تو این جریان نباشه، انشا صورت نگرفته باشه. خب انشا بر دو قسم دیگه، انشا حکم تکلیفی، انشا حکم وضعی. اگر انشا رو به معنای جعل قانون بگیریم، این جمله خبری انشایی هم هست به معنی جعل قانون. شاید منظور علامه هم که داره میگه خبر از یک واقعیت، میگه جمع بشه با این مطلب که این جمله خبریه داره خبر میده از انشاء و جعل، انشائی بالفعل نیست ولی خبر از انشاء میده که حلیت جعل شده است برای بیع، حرمت جعل شده است برای ربا. بعد تو آیات بعدی لا تأکل الربا، اونجا میشه خطاب و میشه انشاء فعلی به معنای زجر. اینجا گزارش از انشاء هست در عالم جعل و در عالم ثبوت. تو عالم اثبات بله، تو عالم اثبات به مخاطب نمیگه که مثلا اجتنب عن الربا یا بیع انجام بده، اینو نمیگه چون خطاب نیست، ولی گزارش از عالم جعل میده. بنابراین احل الله البیع و حرم الربا جمله خبریه است که خبر میدهد از انشاء حلیت برای بیع و حرمت برای ربا، به همین مقدار کافی. خب حالا این احل و حرم رو چه معنا بکنیم؟ احل و حرم مطلب بعدی، آیا حکم وضعی است یا حکم تکلیفیه؟ خداوند حلال کرده است بیرا، یعنی اثر برای او مترتب کرده است، که میشه حکم وضعی. حرام کرده است ربارا، یعنی ربا اثری برش مترتب نیست، مال نقل و انتقال درش صورت نمیگیرد، رباخار ربا دهنده مالی رو که جابجا میکنن جابجا نمیشه، این حکم وضعی میشه. احل و حرمه. خب عده قائلن به این که کلمه احل و حرم، حرمه حکم تکلیفیه، حکم تکلیفیه، یعنی کسی که مرتکب ربا بشود عقوبت میشود، حرام است گرفتار عقوبت میشود، تکلیفه. کسی که گرفتار، کسی که بیع رو انجام بدهد ثواب میبره. مثلا چون تعادل بین این دوتا نیست، تو حرمه میشه تکلیفی معنا بکنیم، عقاب درش بیم، ولی در احله چون بیع واجب که نداریم، بیع واجب شده باشه یا مستحب باشه، بیع فی نفسه مباهه، چون مباهه تکلیف ازش بر نمیاد، نمیتونید از احله تکلیف تولید بکنید. رو این جهت به جهت تناظر این دوتا، کنار هم قرار گرفتن این دوتا، خیلی از محققین میگن حکم وضعی رو بیان میکنه. این یک دست باشه، احله یعنی بر بی ثمر مترتب کرد، ثمره مترتب کرده است، بر ربا ثمر مترتب نکرده است، به معنی صحت و فساد. احله یعنی اصحه، حرمه یعنی ابتله. در احله صحت، در حرمه بطلانه. حالا آیا میشه علاوه بر این که حکم تکلیفی، حکم وضعی رو بیان بکنه، حکم تکلیفی هم از این دو استفاده کنیم، یا قائل به تفصیل بشیم، از حرمه قائل به تکلیف بشیم، در احله حکم وضعی؟ سیاتی و صلی الله علی محمد و آله.